صلاح نمیدونم. تو تا اینجا همه پهلوانای عراق رو شکست داری و طرفدارای اونا به شدت از تو عصبانی هن. تو چه در کشتی آخر پیروز بشی چه شکست بخوری، باید به سرعت از عراق بیرون بری و به ایران برگردی، وگرنه من مطمئنم اگه بمونی جونت به خطر میفته. بابا
آقا از شما چه پنهون، خودمم به همین موضوع فکر کردم. احساس میکنم طرفدارای پهلوانای عراق خیلی از من کینه به دل گرفتن، میترسم بالاخره زهرشون رو به من بریزن. اما هرچی فکر میکنم میبینم جدا شدن از مزار مولا و دل کندن از حرم آقا سید و شهدا برام خیلی سخته. الان 9 ساله که من دارم با شما زندگی میکنم، شما برای من از پدرم مهربون تر بودین. نمیدونم چطور باید از شما جدا بشم.
همه این حرفا به جای خودش، اما حفظ جون مؤمن از هر چیزی مهمتره. تکلیف شما اینه که بعد از این کشتی خیلی زود از عراق بری و به ایران برگردی.
بله آقا، چشم، هرچی شما بفرمایید اطاعت میکنم. بعد 9 سال نمیدونم چطور شما دلوه کردم.
پاشو محمد کاظم، پاشو اسباب سفرتو ببند، باید بعد از نماز صبح راهی بشی. یادت باشه چی گفتم؟ بعد از این که رسیدی کربلا و کشتی تموم شد، باید برگردی ایران. جونت در خطر آقا.
حالا قبل نماز صبح میرم حرم آقا امیرالمومنین نماز میخونم و راهی میشم.
ورزشگاه کربلا رو از قبل آذین بسته بودن. مرشد شمس الله شیرازی به همراه گروهی از مردم و ورزشکاران شیراز که برای زیارت به کربلا اومده بودن، اون روز تو زورخونه بودن. مرشد شیرازی که بیشتر عمرش رو توی زورخونه سپری کرده بود، سرشناستر از اون بود که توی کربلا گمنام بمونه. برای همین توی این 1 ماهی که توی کربلا بود، هر شب به اصرار ورزشکاران و پیشکسوتان کربلا توی زورخونه اونجا به سردم میرفت و با اشعاری دلانگیز ورزشکاران عراقی رو رهبری میکرد. اون روزم با اصرار زیاد مرشد پیرو به سردم فرستادن و ورزش به میانداری پهلوان مصطفی دباغ شروع شد و خیلی سریع به پایان رسید. جمعیت زیادی توی زورخونه به کوچه های اطراف جمع شده بودند. با اشاره مرشد 2 پهلوان به میدان اومدن و روبروی سردم زانو زدن. مرشد با آهنگی حماسی گلکشتی میخوند.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، خوشدل نشوی از اون که عنوان داری، یا اون که نجات از کیو سان داری. بایست برهنه همچو شمشیر شوی تا جوهر خیش را نمایان داری. پوریای ولی گفت که سیدم به کمند است، از همت داوود نبی بخ بلند است. افتادگیام اگر تو لب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است.
خوندن مرشد که تموم شد، دو پهلوان دست در دست هم گذاشتن و مبارزه رو شروع کردن. در همون لحظه اول کشتی، پهلوان محمد کاظم دلاوری فهمید که پهلوان مصطفی دباغ پهلوان کاردان و با تجربه ایه. برای همین هر دو پهلوان با احتیاط کشتی می گرفتن، سرشاخ می شدن و حمله می کردن. وقتی هم از حمله هاشون نتیجه نمی گرفتن، با جنگ و گریز کشتی رو پیش می بردن. ساعت ها بود که کشتی ادامه داشت، اما نتیجه مثبتی گرفته نمی شد. بالاخره با پادرمیانی بزرگترها اون روز مبارزه به پایان رسید و ادامه کشتی به روز بعد موکول شد. روز بعد کشتی پهلوان محمد کاظم دلاوری و پهلوان مصطفی دباغ ادامه پیدا کرد و کسی در این مبارزه پیروز نشد. بعد از ساعتها تلاش کشتی بدون نتیجه قطع شد. پیشکسوتان ورزش عراق که می دیدن پهلوانشون با قدرت در مقابل پهلوان ایرانی مقاومت می کنه امیدوار شده بودن. اونا تو این فکر بودن که هر طور شده پهلوان ایرانی رو از میدون به در و نتیجه این مبارزه رو به نفع خودشون تموم کنن. بالاخره روز سوم که روز جمعه بود، برای تعیین تکلیف نهایی معلوم کردن. عصر پنجشنبه بود و آروم آروم شب از راه می رسید. پهلوان دلاور ایرانی تو فکر بود.
باید هر طور شده تو این کشتی هم پیروز بشم و با سربلندی به کشورم برگردم. باید برگردم نجف و از آقا امیرالمومنین بخوام که تو این کشتی هم موفق بشم.
پهلوان محمد کاظم به سرعت به طرف نجف به راه افتاد. شب از نیمه گذشته بود که به نجف رسید و خودشو به صحن و حرم حضرت علی علیه السلام رسوند. ساعتی توی حرم نماز خوند، با خدا راز و نیاز و نذر کرد که اگه تو این مسابقه پیروز بشه، پیاده از نجف به کربلا و به پابوس و زیارت حضرت سید و شهدا بره. بعد از نماز و راز و نیاز برای عمل کردن به نذرش، پیاده به طرف کربلا به راه افتاد. تموم اون شب و راه رفت و دمدمای صبح به کربلا رسید و یکسره به طرف حرم امام حسین علیه السلام رفت. توی حرم با خدا راز و نیاز کرد و امام و واسطه قرار داد و حاجتشو از خدا خواست و بعد از زیارت با اطمینان به خونه یکی از دوستانش رفت تا استراحت کنه. روز به میانه رسیده بود. مردم برای تماشای کشتی دو پهلوان به سمت زورخونه کربلا می رفتن. پهلوان محمد کاظم دلاوری هم آماده رفتن به زورخونه بود. اون وضو گرفت و با توکل به خدا راه افتاد. اون روز تو زورخونه بعد از مبارزه و کشتی سخت، پهلوان محمد کاظم دلاوری حریف قدرتمندشو با استادی به زمین زد. وقتی طرفداران پهلوان عراقی اعتراض کردند و گفتند که این پیروزی اتفاقی بوده، دوباره کشتی گرفت و این بار با فن گاوتاب حریفش رو با پشت به زمین زد. دیگه جای هیچ اعتراضی برای کسی نمونده بود. بعد از کشتی پهلوان محمد کاظم دلاوری به حرم امام حسین علیه السلام رفت و بعد از تشکر و وداع با چشمی اشکبار به سمت ایران به راه افتاد.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
از رمان تا نمایش،
گرگ، نوشته ی بابک صفی‌خانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رضا خندان، محمد یگانه، پری امیر حمزه، رؤیا فلاحی، سینا نیکوکار، ناهید مسلمی، حسین فلاح، بهروز مسروری، بهرام سروری نژاد، محمد پور حسن، مهرداد عشقیان، هنگامه محمودی، ماندانا اصلانی، رضا عمرانی. کارگردان محمد عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. گوینده مریم نشیبا. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
به نام خدا، یاران و همراهان، درود بر شما. پیش از این شنیدید که همزمان با اشغال خاک ایران توسط نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم، سعید خان تصمیم گرفت به همراه 2 تن از افسران انگلیسی در پی تابوت طلایی بگردند که بنا به یک نقل سینه به سینه در خاک زمینی که اکنون حسینیه ده در اون ساخته شده پنهان و دفنه. ولی در این کار مانع بزرگی بر سر راه اونها قرار داره و اون حضور مردم روستا در حسینیه است که در شبهای دهه محرم به عزاداری میپردازند، تا اینکه یکی از آدمهای سعید خان به نام گورگ راه حلی رو به سعید خان پیشنهاد میکنه و اون راه حل این است که گورگ پوستینی ظاهری همانند یک گرگ برای خودش درست کنه و شبها که هوا تاریکی به مردم حمله کنه. سعید خان این رو میپذیره، ولی اولین قربانی که این گرگ دروغین به اون حمله میکنه دختریست به نام ماه منیر که سعید خان تصمیم داره با او ازدواج کنه. حالا بشنوید ادامه این قصه رو.
میبینی علی مردم خان؟ میبینی پاک گوشت سر رو شکنده.
ماه منیر، ماه منیر،
اون دیگه صدا تو نمیشنفه علی مردان خان، مرده.
زبونتو گاز بگیر مرد، الهی خودت بمیری.
از هوش رفتی، باید برسونم شهر. بیژن.
بله آقا جون.
به تاخ میری سراغ سفرالی، بهش میگی گاریشو برداره و بیاره.
چشم آقا جون.
اگه بهونه آورد و گفت شب نمیشه رفت، بگو آقام گفت اجرتت یه گوسفنده.
چشم.
بابا شما دوتان به جای این که بشینید بالا سرش رو ایزار بزنید، برید آب گرم و چند تا تیکه پارچه تمیز بیارید.
چشم. دیدی بدبخت شدم، دیدی بیچاره شدم، دختر سوگلیم سیاه‌بخت شد.
نگرم تو کنوز نشستی، پاشو دیگه.
اون دیگه مرده علی مردان خواه، مرده.
باشو باشو حرف مفت نزن، برای یه قابلمه آب بذار رو اجاق. باشو
چشم.
پوران، تو باش بودی؟
بله.
خب چی شد؟
ما داشتیم سر چشم زرف میشستیم که یه دفعه گرگ اومد بالای سرمون.
اینم مطمئنی گرگ بود؟
هوا گرگو میش بود، ولی من مطمئنم که گرگ بود. سگ پارس میکنه اما اون پارس نکرد. ما دویدیم به طرف آبادی، من جلوتر بودم که یه دفعه صدای جیغ ماهمونی رو شنیدم. وقتی برگشتم ماهمونی رو دیدم که افتاده بود روی زمین و گرگه چند بار به صورتش چنگ زد و بعدشم رفت.
بگو ببینم، فقط چنگ زد؟
آره، فقط چنگ زد، با دست راستم زد. من اول شروعت نکردم برم جلو، ولی بعد از اینکه گرگه رفت داد و بیداد کردم تا مردم اومدن کمکمون.
گرگه کدوم طرف رفت؟
رفت طرف جوی آب و پشت درخت های کنار جو گم شد. اما چند دقیقه بعد، نه یه دقیقه هم نشد که رسید به تل خاک سفید و بالای تل وایساد و چند بار زوزه کشید و بعد از اونم رفت.
این خویه یه گرگ سالم نیست.
یعنی چی علی مردان خان؟
هیچی، تو پاشو برو خونه.
ولی من میخوام شما منیر بمونم.
بابا ننت دلنگرون میشه. پشو پشو برو.
چشم علی مردان خان.
جانم.
صورتش درست میشه؟
میبریمش مریض خونه، انشالله درست میشه.
اون از همه دخترهای ده قشنگ تر بود.
آقا جون.
هنوزم از همه قشنگ تر.
آقا جون.
خدا به خیر بگذرونه. چی شده بیشن؟
نمیگن گرگه به دو نفر دیگه هم زخم زده. سمت پسر مشجعفر و سغرا زن حسن آهنگر، گوشت صورت جفتشونو کنده.
گفتم که این گرگ خوی سالمی نداره.
من چیکار کنم؟
برو سراغ سفرعلی، سر رو هم هر کسو دیدی بگو آقام گفت بیاد خونه ما. برو.
چشم.
فقط از وسط کوچه ها برو، کنار دیوارا نریا.
باشه.
پوران.
بله.
هیکل گرگ چقدر بود؟
بزرگ بود، خیلی بزرگ بود.
کرم، کرم.
بله علی مردان خان. بله.
برو تفنگ منو بیار.
تفنگ؟
آره برو بیارش.
چشم.
دل من میزنی؟
داغت میکنه. تقصیر خودت سعید، آشیه که خودت پختی.
توفنگ به دست با حیات خونه واسدی که چی؟ کدوم گرگه که بتونه از دیوارای خونه بپره و بیاد بالا؟
تو برو بخواب خاله، خیالت راحت باشه.
نکنه نگهبونی میده که مبادا اون گرگ هار بیاد سراغ این پیرزن عجوزه. مهربون شدی.
عصبانی بودم، یه چیزی گفتم. خودت هم میدونی که تو تو این دنیا برا من از همه عزیزتری.
من اگه تو رو نشناسم که باید برم بمیرم.
خاله آخه چرا من؟ بعد از یه عمری مهر دختری به دلم افتاد، اما روزگار این بازی سرم آورد.
اون که نمرده مرد، میگن فقط سر و صورتی چند تا زخم برداشته.
اونی که زخم برداشته دل منه.
یعنی راستاسی خاطرخواه شده بودی؟ اونم اینقدر زود؟
برو خاله، برو بگی بخواب که اصلا حوصله ندارم.
اگه میخوای داغ دلتو بشونی باید بری بیرون دنبش. او گفت که نمیاد تو خونه تا تو با تیر بزنیش.
گفتم برو بگی بخواب.
امشب حکمن برف میاد، بیرون بمونی میچایی یا؟
گفتم برو بگی بخواب.
باشه میرم، اما گمون نمی کنم خوابم ببری.
لونه اون گرگ همینجاست، بس مجبور برگرد.
منم خان، منم.
توی رشی؟
آره خان، نزن، منم.
چی شد؟
هیچی، خبری ازش نیست.
ولی آخرش که مجبور برگرده.
بدتون نیاد خان، اما
تو دیگه خفه شو.
همین شب اول 5 نفر رو زخم زده.
با همون زخم اول گور خودشو کنده.
اما تو که به مقصودت رسیدی.
آه؟ خودش بود؟ کجای لعنتی؟ خودتو نشون بده تا سرب داغ بشونم وسط سینه.
چه کار میکنی خان؟ میخوای رسوامون کنی؟
چرا ما رسوا بشیم؟
پس کی رسوا بشه؟ اون آدم توه.
اگه آدم من بود به صورت دختری که من میخواستمش چنگ نمیزد.
خودت گفتی اولی کسی.
خفش و لعنتی.
بده من این دام از سربو پاک زده به سرت.
کشتمش؟
اگه مرده باشه که بیچاره ای.
سعید چی شده؟ سعید
نه ترس شکو خاتون، دست من عوضی رفت رو ماشه. عاقل باش خان، کاریه که شده تقصیر خودت بود.
مخصوصا این کار کرده.
اینجوری بیشتر به دل مردم خوف میندازین. خب اگه راست بگین بریم بیرون سراغش.
شرمندم شکو خاتون، تقصیر من بود. بیرونم نمیشه رفت، ممکنه ناغافل از پشت چنگ بزنه.
پس بریم بگیریم بخوابید.
شما برید بخوابید، من خانو راضی میکنم که بیاد بخوابه.
سعید
برو خاله، تو برو منم میام. چی کار کنم، دلم آشوبه.
یه خورده با هم درد دل میکنیم تا آروم بشه، شما بفرمایید.
باش.
ببین مرده یا زنده است.
هنوز که زنده.
از تاریکی بیا بیرون. پس پوستینت کو؟
نکنه توقع داشته که با پوستین بیام.
یعنی تو نمیدونستی که نباید بری سراغ اون دختر؟
شما گفتی اولین کسی رو که دیدی بزن. اونم اولین کسی بود که دیدم.
شناختیشو زدیش؟
که میشناختم که نمیزدم.
دروغ میگی؟
دروغ یاراست. الان من و شما تو خیر و شر شریک.
اینو راست میگه، دیگه هممون توی خیر و شر شریکیم. ولی گورک، از فردا شب بیشتر باید حواستو جمع کنی. علی مردان تفنگ دست گرفته.
این که خانتون بود از 2 قدمی نتونست منو بزنه، چه برسه به اون پیر مرد.
اگه تو روشنایی بودی که الان خاک باغچه از خونت نجس شده بود.
علی مردانو دست کم نگیر گورک، جوونیاش شکارچی بوده. چند سال پیش خودم به چشم خودم دیدم که یه قوش رو روی هوا با تیر زد.
وقتی 4 تا چنگ به صورت ریزدم معلوم میشه کی شکار چیه.
نمیخوام کاری بکنی که پای مامورای دولتی به اینجا باز بشه. فقط باید به اندازه ای مردم رو بترسونی که تا یه هفته دوربر حسینیه پیداشون نشه.
من کارم رو بلدم خواب. حالا مگه رخصت بدیم برم یه چیزی بخورم و بخوابم که خیلی خستم.
برا.
میگم خان، من از این آدم خیلی میترسم.
تابوت طلا رو که پیدا کردیم خودم میکشمش.
زخمت میسوزه ننه؟
چی میگی زن؟ این که جلوی دهنشو بستن چجوری میتونه جوابتو بده؟
ندیدی که چشماشو به هم زد؟
کی به هم زد؟
کاش تو گیر اون گرگه افتاده بودی تا من از دستت راحت میشدم.
انگار خیلی دوست داری که گرگه.
حالا چه وقت مرافق کردنه؟ نمیتونی یه دقیقه آروم بشینی؟
جش.
خب حالا این دختر خانم چطوره؟
خوب نیست خانم پرستار، خوب نیست.
نه اتفاقا خیلی هم خوبه.
اما میگه زخمش خیلی نیست.
ای بابا صدیقه.
چشم آقا چشم،
بذاریم پانسمانش رو عوض کنم، دردش کم میشه.
سلام علیکم. سلام آقای دکتر.
سلام علیکم.
خب شما پدرشی؟
نه اما بزرگترشونم، اگه امری هست به من بگی.
ببین پدر جان، تا جایی که من میدونم و بر اساس اون چیزی که شما گفتید اون حیوان باید هار شده باشه، ولی خوشبختانه من هیچ اثری از گاز گرفتگی روی بدن این پنج تا مریض ندیدم.
نه خیر، فقط چنگ زده.
خب البته این رفتار یه قدری عجیبه، ولی
ما به زبون خودمون میگیم چل شده.
مگه چل به معنی خل و دیوونه نیست؟
چرا همونه، ولی وقتی یه گرگی اینجوری به مردم حمله میکنه میگن چل شده. من قبلنم گرگ چل دیدم، ولی به قول شما اولین بار میبینم که فقط چنگ میزنه، اونم اینجوری.
به هر حال همونطور که خودتونم میبینید الان اوضاع این بیمارستانم مثل اوضاع مملکت آشفته است.
بله،
ما خیلی نمیتونیم رسیدگی بکنیم. کار اصولی اینه که اینها مدتی تحت نظر باشن، ولی شرایط اجازه نمیده که بیشتر از 2 روز نگهشون داریم. پانسمانشون باید مرتب عوض بشه، اما چاره نیست، بعد از 2 روز باید ببریدشون.
هرچی شما دستور بفرمایید.
خانم پرستار بهتون میگه که چی کار باید بکنید، ولی یادتون باشه که تا مدتی نمیتونن حرف بزنن. اجازتون من میرم به بیمارای دیگه سر بزنم.
به سلامت.
خانم پرستار، خب اگه دهنشون رو باز کنید حرف میزنن.
ای کاش دهن تو رو میبستن کرم.
اگه دوست دارید لب دخترتون هیچ وقت به شکل اولش بر نگرده میتونید پانسمانش رو باز کنید.
مطمئن باشید خانم پرستار، هرچی شما دستور بدید همون.
بله
خیلی خوب، پانسمانش دیگه تموم شد. 2 هفته دیگه میاد که عوضش کنم. من دیگه باید برم.
دست شما هم درد نکنه. خب حالا که قراره شما 2-3 روز اینجا بمونید بهتره من برگردم. بعید میدونم اون گرگ به این راحتی دست از سر مردم آبادی برداره.
علی مردان خواه ماه منیر میخواد یه چیزی بگه.
بابا
چه مادر؟
دخترم مگه نشنیدی پرستار چی گفت؟ تو نباید حرف بزنی. آره میدونم چنگت زدی. پس چی؟ بابا من که نمیفهمم تو چی میخوای بگی، اما دل نگران نباش، 2-3 روز دیگه میای خونه. ببینم با دستت اشاره کن.
میگه شیر گوسفندار رو یادتون نره بدوشین.
با صرف مفصد.
خب این داره ادای شیر دوشیدن رو در میاره.
شیر گوسفندار چی مونیر؟
سطل شیر رو میگه علی مردان خان.
آخه چه ربطی داره؟